آرایه ها یا صنایع ادبی مجموعه ای از فنون لفظی و معنوی هستند که موجب زیبایی کلام میشن و این آرایه ها رو شما توی اشعار یا متون نثر میتونید ببینید. فنون ادبی کلن در دو علم مورد بررسی قرار میگیرن. این دو تا علم، یکیش علم بیان هست و یکیش علم بدیع. ما امروز علم بیان رو برای شما میگیم که شامل 4 مبحثه. علم بیان شامل این 4 تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه. علم بدیع میمونه برای جلسات بعد چون مباحثش طولانی تره. خب از تشبیه شروع میکنیم. تشبیه چیه؟ تعریف تشبیه: مانند کردن چیزی به چیز دیگر که در یک یا چند ویژگی مشترک باشن. یعنی حتما باید وقتی ما یه چیزی رو به یه چیز دیگه تشبیه میکنیم، حتما باید یک ویژگی در هر دو طرف باشه که ما بتونیم این تشبیه رو انجام بدیم. حالا هر تشبیه 4 رکن داره. اولین رکن ما مشبهه. مشبه یعنی چیزی که به یه چیز دیگه مانند میشه. دوم مشبهم به. مشبهم به چیزیه که مشبه به اون تشبیه شده. سوم وجه شبه که همون ویژگی مشترک بین مشبه و مشبهم به هست. و چهارم ادات تشبیه که کلماتی هستند که بین مشبه و مشبهم به قرار می گیرن، مثل چون، همچون، مثل، مانند و کلمات دیگه. پس هر تشبیهی این 4 رکن رو باید داشته باشه تا ما بتونیم بگیم یک تشبیهی رو ما داریم. حالا مثال رو ببینید. روی او مثل ماه زیبا است. چی رو به چی تشبیه کردیم؟ روی رو به ماه تشبیه کردیم. روی و ماه در چه ویژگی مشترک هستند؟ در زیبایی. پس میگیم روی او مثل ماه زیبا است. روی مشبه، مثل ادات تشبیه، ما مشبهم به و زیبا و چه شبه. به تشبیهی که هر 4 رکن رو در خودش داشته باشه، یعنی ما ببینیم هر 4 رکن رو، بهش میگیم تشبیه تام یا تشبیه کامل. حالا هر کدوم از این 4 رکن اگر از جمله تشبیهی ما حذف بشن، اسم تشبیه عوض میشه، یعنی دیگه تشبیه تام نداریم. مثلا اگر ادات تشبیه حذف بشه، اسم تشبیه ما میشه تشبیه مؤکد، یعنی تأکید شده. مثال رو ببینید. روی او مثل ماه زیبا است. مثل رو حذف کنیم، میشه روی او ماه زیبا است. به این میگیم تشبیه مؤکد که ادات تشبیهش رو حذف کردیم. حالا اگر در تشبیهی وجه شبه حذف بشه، اسمش باز عوض میشه، بهش میگیم تشبیه مجمل، یعنی زیبا. روی او مثل ماه زیبا است. زیبا رو که برداریم میشه روی او مثل ماه است، میشه تشبیه مجمل. اینجا وجه شبه رو حذف کردیم. حالا اگر 2 رکن وجه شبه و ادات تشبیه رو همزمان حذف کنیم، اسم تشبیهمون میشه تشبیه بلیغ. سر کلاس هم قبلا توضیح دادیم اینو. روی او مثل ماه زیبا است، مثل ادات تشبیه حذف میشه، زیبا هم که وجه شبه حذف میشه، روی او ماه است. این جمله میشه تشبیه بلیغ. این تشبیه بلیغیه که به شکل جمله است. حالا اگر بیایم از شکل جمله درش بیاریم، یعنی اس رو برداریم، اورم حذف کنیم، میمونه چی؟ روی ما. وقتی میگیم روی ما، یک تشبیه بلیغه که منظورمون اینه که روی او مثل ما زیبا است. در بیشتر موارد در تشبیه بلیغ مشبه و مشبهان به جابجا میشن. یعنی ما اگه جای ماه رو با روی عوض کنیم، ترکیبمون میشه ماه روی. در تشبیه تغییری صورت نگرفته، فقط جای کلمات عوض شده. باز هم همون تشبیه بلیغ رو داریم. خب برای تشخیص نوع تشبیه باید همیشه جمله تشبیهی رو بنویسیم و ارکانش رو مشخص کنیم، بعد ببینیم کدوم رکنش حذف شده تا بفهمیم که مثلا اسم تشبیهمون چیه. تا اینجا اگر توضیحات رو متوجه شدید، اگر سوالی دارید بفرمایید. چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. گوهر مقصود یک ترکیبیه که تشبیه بلیغه. جمله تشبیهیش چی میشه؟ مقصود مثل گوهر با ارزش است. مقصود مشبهه، گوهر مشبهم به، مثل ادات تشبیه و با ارزش و چه شبه، که در این بیتی که ما داریم در ترکیب گوهر مقصود توی این جمله تشبیه ما ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده، فقط مونده مشبه و مشبهان به که میشه تشبیه بلیغ. یک مثال دیگه از نینامه مولانا: آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. آتش عشق. اینجا هم ببینید باز جابجا شده مشبه و مشبهان به. عشق به آتش تشبیه شده، میگیم عشق مانند آتش سوزاننده است. عشق مشبه، مانند ادات تشبیه، آتش مشبهان به و سوزاننده و چه شبه، که در اینجا ادات تشبیه و وجه شبه حذف شدن، فقط مشبه و مشبهان به مونده که میگیم تشبیه بلیغ داریم. یک مثال دیگه: ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی؟ دوباره بحر تفکر تشبیه بلیغه. بحر یعنی دریا، تفکر مشبه و بحر مشبهان به. جمله تشبیهیش هم میشه این: تفکر مانند بحر عمیق است. تفکر مشبه، بحر مشبهان به، مانند ادات تشبیه و عمیق و چه شبه، که ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده، فقط مشبه و مشبهان به مونده، بهش میگیم تشبیه بلیغ. مثال بعدی: هر سرو قد که بر مه و خور حسن می فروخت، چون تو در آمدی پی کار دگر گرفت. سرو قد باز هم تشبیه بلیغه. قد به سرو تشبیه شده، قد مشبه و سرو مشبه هم به هست. خب اگر از دو رکن مشبه و مشبهان به یکیشون حذف بشه و یکی دیگه بمونه، دیگه ما تشبیه نداریم، وارد یه مقوله دیگه میشیم به نام استعاره. بنابراین زیر ساخت استعاره همون تشبیهه، یعنی ما از تشبیهه که به استعاره میرسیم. همون مثال قبل رو دوباره دقت کنید: روی ما، روی ما مشبه داریم و مشبهان به. اگر مشبه رو حذف کنیم،
اگر ما یکی از ارکان رو حذف کنیم، حالا اینجا اول میگیم مشبه رو اگر حذف کنیم، مشبه هم به فقط بمونه، بهش میگیم استعاره مصرحه. یعنی روی ماه، روی رو حذف کنیم، ماه بمونه. استعاره مصرحه یعنی استعاره‌ای که آشکاره، یعنی ما سریع میفهمیم که وقتی میگه ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. وقتی میگه ماه کنعانی من، سریع میفهمیم که منظورش یک شخصه که داره ازش صحبت میکنه. پس میگیم ماه استعاره مصرحه از معشوقه.
یا این مثال، ماه همین هفته برون رفت و به چشمم سالی است. میگه ماه من این هفته بیرون رفته. کاملا متوجه میشیم که خب ماه آسمون که نمیتونه بیرون بره، که دقیقا میفهمیم که از یک انسان داره صحبت میکنه. پس میگیم معشوقش رو از بچه زیبایی به ماه تشبیه کرده. پس میگیم اینجا وقتی میگه ماه هم، ماه استعاره مصرحه از معشوقه. خب در این بیت، در این باغ ار خدا خواهد دگر پیران سر حافظ نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد. سرو اینجا استعاره مصرحه از معشوقه، یعنی کسی که قدش مثل سرو بلنده، که اگر جمله تشبیهش رو بنویسیم میبینیم که سه تا رکنش حذف شده، فقط مشبه هم به که سرو بوده باقی مونده. میگیم استعاره مصرحه داریم. مثال بعدی، چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. ببینید در مصرع اول داره میگه چو عاشق میشدم، پس داره از عشق حرف میزنه. بنابراین وقتی میگه ندانستم که این دریا، میفهمیم که منظورش دریای معمولی نیست، چون صحبتش، موضوع صحبتش عشقه. پس میفهمیم که اینجا عشق رو به دریا تشبیه کرده و حالا مشبهمون حذف شده، فقط دریا مونده که مشبهم به بوده. بنابراین میگیم دریا استعاره مصرحه از عشقه. خب حالا اگر از دو رکن مشبه و مشبهم به بیایم، این دفعه مشبهم به رو حذف کنیم و مشبه بمونه، یعنی ماه رو حذف کنیم، روی بمونه، این دفعه اسم استعارمون میشه مکنیه. مکنیه یعنی پوشیده، یعنی یه مقدار سخت‌تر تشخیصش از استعاره مصرحه، برای همین بهش میگن مکنیه. خب پس اگر گفتیم از دو رکن مشبه و مشبهم به بیایم مشبهم به رو حذف کنیم و مشبهمون باقی بمونه، بهش میگیم استعاره مکنیه. مثل این بیت، پرتو روی تو گوید که تو در خانه مایی. پرتو روی تو، ببینید روی مگه پرتو داره؟ بعد وقتی دقت کنیم میبینیم که روی رو به ماه یا حالا به خورشید یا به چراغ، هر چیزی که پرتو داره تشبیه کرده. بعد میگه روی تو مانند ماه درخشان است و پرتو داره. روی تو مثل خورشید درخشانه و پرتو داره. پس ارکان تشبیه رو نگاه کنید تو جمله تشبیهی، مشبهم بهمون حذف شده، فقط مشبه که روی بوده باقی مونده، بهش میگیم استعاره مکنیه.
خب اگر در استعاره مکنیه مشبهم به ما جاندار باشه، میگیم استعاره مکنیه از نوع تشخیص داریم. تشخیص یعنی شخصیت دادن. مثال رو ببینید، ابر میگرید. خب در واقعیت که ابر نمیتونه گریه کنه، که ما باید ابر رو به یه انسان تشبیه کنیم که بتونیم بگیم ابر میگرید. پس جمله تشبیهش رو اگر بنویسیم میگیم ابر مانند انسان زنده است و گریه میکند،
که ابر میشه مشبه، مانند ادات تشبیه، انسان مشبه به، زنده است و چه شبه. حالا ببینید کدوما حذف شده؟ ادات تشبیه، مشبه به و چه شبه، اینا حذف شده. فقط چی مونده؟ یه مشبه فقط برای ما مونده که ابره. و چون مشبه به ما انسان بوده، میگیم ابر استعاره مکنیه است از نوع تشخیص. مثال بعدی، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. خنده می، ببینید می که به معنی شراب هست، می که نمیتونه بخنده، پس ما میگیم می رو باید بیایم به انسان تشبیه کنیم. می مانند انسان زنده است و میخندد. می مشبه، مانند ادات تشبیه که حذف شده، انسان مشبه به که حذف شده، زنده است و چشبه حذف شده. فقط ما یک مشبه داریم که همون کلمه می هست، پس میگیم می استعاره مکنیه است از نوع تشخیص. مجاز واژه‌ایه که در معنای غیر واقعی خودش به کار میره. دقت کنید، مجاز واژه‌ای یعنی یک واژه است، یک کلمه است. مثل ایران قهرمان آسیا شد. ایران مجازه، خود ایران که نمیتونه، باید یک تیمی باشه، یه اعضایی داشته باشن که برن مسابقه بدن و حالا قهرمان بشن. پس کلمه ایران مجاز از اعضای تیم ایرانه. ببینید کلمه ایران یک کلمه است. اگر بیشتر از یک کلمه داشته باشیم که در معنای غیر واقعی خودش به کار بره، دیگه نمیگیم مجازه، میگیم کنایه است. پس کنایه ترکیب عبارت یا جمله‌ایه که در معنای غیر واقعی خودش به کار میره. پس اگر یک کلمه بود میگیم مجازه، اگر بیشتر از یک کلمه بود میگیم کنایه داریم. مثلا میگیم فلانی در خانهش همیشه باز است، منظورمون اینه که فلانی مهمان نواز است. حالا فرقی که مجاز و کنایه دارن چیه؟ اولا اینکه مجاز گفتیم در یک لغت اتفاق میفته، اما کنایه بیشتر از یک لغته. دومین فرقشون اینه که مجاز در واقعیت اتفاق نمیفته، اما کنایه ممکنه که در واقعیت اتفاق بیفته. مثلا وقتی میگیم که فلانی در خونش همیشه بازه، ممکنه اون لحظه در خونه باز باشه، اما منظور ما اصلا باز بودن در خونه نیست، ما یک مفهوم ثانویه مد نظرمون هست. بنابراین کنایه ممکنه در عالم واقع اتفاق بیفته، اما مجاز اتفاق نمیفته.